أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لنا إلا نتوكل على الله لقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و مناسبت متعلق به صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر آیات بینات قرآن کریم سوره شریفه ابراهیم را بازگو میکنیم آیه این که تلاوت شد در ادامه آیات و مباحث پیشین محضران بارک عزیزان آیه شماره 12 و انشاءالله آیات بعد از آن است که تقدیم خواهد شد. آیه رو دیروز خواندیم و اشاراتی به کلیت مضمون آیه به عمل آمد و سخن به اینجا رسید که در میان این گفتگویی که رخ داد بین رسولان الهی و این ناسپاسان کافر ملاحظه فرمودید که در لابلای این مطالب پیامبران همه مبانی دقیق توحیدی رو با زیباترین، لطیفترین و مؤدبانه‌ترین فرض ممکن توضیح دادند و بازگو کردند. از این سو منطق است و از اون سو بیمنطقی، از این طرف نرمش است و از اون طرف درشتی و خشونت. این جریانی که در طول تاریخ جاری بوده است متاسفانه. اما کار به جایی کشید که این مردان بزرگوار الهی گفتند و علی الله فلیتوکل المؤمنون، به مؤمنان باید بر خداوند توکل کنند. چه شد که یک باره در انتهای آیه 11 عنوان توکل به میان آمد و بعد در آیه 12 فرمودند که چرا ما نباید بر پروردگارمان توکل کنیم و حال این که ما را رهنمون کرده است به راه های ما که ما را به سعادت میرساند و قطعا سوگند به او که صبوری خواهیم کرد بر هر آنچه ایذا و آزار از شما میبینیم و بر خداوند توکل میکنند متوکلان. خب این هم مضمون بعدی سخن این بزرگواران که ملاحظه فرمودید از واژه توکل 4 مرتبه در طی این یا یوندی خوردی استفاده کردند و بازگو کردند. اما چرا صحبت توکل شد؟ مشخص است که کار به بنبست کشیده است و دیگه نتیجه‌ای حاصل نمی شود. در به گفتگو بسته شد و اون جماعت اجازه یک گفتمان دقیق رو به پیامبران الهی بیش از این ندادند و دیگه از اینجا به بعد به دلیل این که نه پاسخی است، نه حکمتی است، نه اندیشه‌ای در مقابل اندیشه است، بلکه جایی است که اینجا جای مشت و درفش است و جای خشونت و قهر و ایذاها و آزارهای عمدی که سنت همواره کافران در طول تاریخ در قبال حق جویان بوده است. به اینجا که میرسد دو حالت وجود داره: یا این مردان الهی عقب نشینی میکنند، پاپس میکشند، نرمش نشان میدهند، دست از مدعای خود بر میدارند، یا خواهند گفت به خدا سوگند اگر خورشید رو در دست راست من و ماه رو در دست چپ من بنهید یک قدم از آن چه گفتم عقب نشینی نخواهم کرد، که این رویه همه پیامبران بزرگوار الهی در طول تاریخ تا نبی مکرم بوده است. به همین خاطر اینجا که مواجه میشن با ایذاها، خشونتها و درشتیها، این جماعت و قبیله از آن جماعتی نیستن که پاپس بکشن، پس باید
با تکیه و اعتماد بر حمایت الهی، هدایت الهی و الطاف خداوندی استوار در سنگر خیش بایستند و همه چیز رو هم به جان بخرند و تحمل کنند. به همین خاطر عنوان توکل به صحنه آمد. گفتند که به الله فلیتوکل المؤمنون، حال که این چنین است به چرخ تا به چرخیم، بر خدا توکل می کنند مؤمنان، باید بر خدا توکل کنند مؤمنان. رسیدیم به آیه 12 و مالنا، و چرا ما بر خدا توکل نکنیم؟ و حال این که وقت هدانا سبولنا، یعنی فعل توکل رو به خودشون اسناد دادن. من ابتدا این نکته مهم زیبا رو آغاز آیه متذکر باشم، بعد وارد مفهوم توکل هم خواهیم شد. ملاحظه می فرمایید که می گویند و ما لنا، چیست ما را که ما بر خداوند توکل نکنیم؟ یعنی اسناد فعل به خودشون می دن. استعذار دارید، در رویه پیامبران الهی نکته‌ای وجود داشته است به لحاظ راز توفیق در مقام تعلیم و تربیت، که یه اصل اساسی و بنیادین برای همه کسانی است که بخواهند در این مسیر گام بردارند و بار تربیت رو و تعلیم رو به دوش بکشند. و اون اینه که ملاحظه میکنید رسولان الهی با آنچه مردمان رو با آن میخواندند، خود صف شکنان اول این وادی بودند. اگر بنا بود جامعه رو به چیزی دعوت کنند و عملی رو به مردم نشان بدند و فراخوان کنند که به این کار مردمان بپیوندند، خودشون گروه اول و فرد اولی بودند که عمل می کردند. و اگر جامعه رو از چیزی باز می داشتند و نهی می کردند، و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، روش اینها این نبود که خودشون فرد اول ترک کننده یا اون نباشند، بلکه همواره خود این جماعت هر آنچه را که مردم را از آن اجتناب می‌دادند، خود اولین ترک کننده یا آن قطعا بودند. و این از مهمترین رازهای اثرگذاری مکتب پیامبران و کامیابی رسولان الهی در طول دوران رسالت بود، و به دنبال آن قطعا کسانی که در مقام تعلیم و تربیت و این سنخ ارتباط با جامعه برمیان باید ملتزم به این اصل باشند، و الا چندان توفیقی در کار خیش نمییابند. این نکته بسیار مهمی است که از این قالب گفتاری این پیامبران الهی الان استفاده می کنیم که مطلب این چنین است. آمن الرسول به ما انزل الیه، ابتداعا بحث نظری است. پیامبران خودشون باید اولین مؤمنان به شریعتشون باشند، به دنبال اون اولین عاملان به تعالیمشون. فلیکن به تأدیب نفسه قبل تعلیم غیره اولا، به تعبیر امیرالمؤمنین، کسی که در مقام مؤدب بودن و تأدیب و تربیت و تعلیم برمی آید، باید ابتداعا نفس خیش رو بپردازد به اون، باید خودش ملتزم باشد تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند. کار این چنین است. لذا میگن و ما لنا الا نتوکل، ما چرا توکل نکنیم؟ یعنی توکل رو به خودشون و به فعل خودشون نسبت میدن. بسیار آموزنده، دقیق و بنیادی. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چرا من نباید عبادت کنم اون خدایی را که فاطر من است و آفریدگار من است؟ بله، این جنس سخن رو خداوند از زبان پیامبران الهی مطرح میکند. فانهم عدو لی الا رب العالمین، از زبان ابراهیم هم همین رو میبینید، از زبان مؤمن آل یاسین هم همین رو میبینید، و از زبان این رسولان الهی هم چنین سخنی صادر میشه. این نکته بسیار مهمی است که آغاز آیه قابل التفات و توجه. به دنبال اون گفتن فقط هدانا سبولنا، و حال این که خداوند ما را در مسیر درستی هدایت کرده است. و سبولنا راه ما، سبیل به خداوند نسبت داده می شود. دیروز گفتم وسعت مسیر از سبیل الله، اما اینها میگن سبولنا راه ما، به دلیل اینکه راه رو این جماعت هست. ترسیم کننده راه خداست. به لحاظ حیثیت این که ترسیم مسیر، طراحی راه از خداست، به الله نسبت داده میشه. به دلیل این که منافع اون و راه روی در اون از آن ماست، به ما نسبت داده میشه، میشه سبلنا. و بعد در این حال هم اگر ما بخواهیم در این مسیر، دقت کنید من این ظرایف رو بگم بعد برگردم به توکل، و اگر وقد هدانا سبلنا، ما در این مسیر هدایت تعلیم داده شده و رهنمون شده از سوی خدا بخواهیم حرکت کنیم، چاره نیست که ولنصبرن، باید صبوری کنیم، باید قطعا و استوار بیستیم. ولنصبرن لا ما آذیتمونا، بر هران چه که ما را ایزا و آزار دهید، و علالله فلیتوکل المتوکلون. و متوکلان فقط حصر رو گفتیم، جار و مجرور رو گفتیم که مقدم شده، نشان میدهد که مقام توکل صرفا مقامیست بین انسان و خداوند، این رابطه ولا غیر، و با دیگری چنین مفهومی معنا ندارد. بسیار خب، اولین نکته پایان عرائض. یه سوال رو گفتم بدون جواب و اون این بود که توکل له و توکل علیه، یعنی فعل توکل گاه با لام متعدی میشه گاه با علا متعدی میشه. اگر با لام متعدی شد یعنی توکل له کاری را برای کسی انجام میدهد، یعنی یه وکیلی کاری را برای کسی انجام میده، توکل له. اما توکل علیه نه، با اعتماد با او کسی کاری را انجام میدهد. یعنی اصلا خود این حرف جر مسیر توکل رو مشخص میکند که در مسیر توکل اینجا بحث توکل علیه، یعنی توکل و توکل علی الحی الذی لا یموت است، یعنی و توکل تو علی الحی الذی لا یموت است. با الان که به کار برده می شود نسبت فعلی به متوکل داده می شه، نه متوکل علیه. این نکته ظریفی است که دقت بفهمید، حالا وارد مفهوم می شم در لابلای مطلب روشن. خیلی به اختصار عرض می کنم محضرم بار که دوستان، چون قطعا این معنا معنای بسیار عمیقی است، بحث توکل و در مباحثی که لازم بوده است خدمت دوستان عزیز گفته شده و نوشته شده است در مکتوبات. اما همین مقدار عرض می کنم محضرم بارکتون که توکل مفهومی است مبتنی بر مفروضات بسیار زیبا و دقیق و روشنی. یک، موحدانی که خداوند را خالق وجود می دانند، آفریدگار هستی می دانند، الله و خالق و کل شیء. دو، ذات حق رو رب، مدبر و مدیر کارگاه خلقت و تدبیر کننده و پرورش دهنده هستی می دانند و رب العالمین می دانند ذات حق رو، و معتقدند که یدبر الامر من السماء الی الارض، خداست که امور رو از عالم ملکوت خیش و لاهوتیت خیش تدبیر می کند و جاری می کند. دو، اینها پیش نیازها و پیش فرضهای توکل هست که لوازم اصلی توحید همین هاست: خالقیت خداوند، دو، ربوبیت و تدبیر الهی در وجود، سه، قیومیت خداوند با جز جز هستی و هو معکم اینما کنتم، این که در تمام اجزا و هستی خداوند آن به آن قیوم بر همه هستی است، قائمیت وجود به الحی القیوم است. نکته سوم و نکته چهارم به این که ذات حق مسبب الاسباب در تمام نظام آفرینش است، یعنی شأن اصلی توحید افعالی به اینجا می کشد موحد را که معتقد است هیچ، دقت کنید این نقطه عظیمت اصلی محض توکله، که هیچ پدیده ای در آفرینش تأثیر و فعل و انفعال مستقل از حضرت قیوم ندارد، از حضرت مسبب ندارد. یعنی اگر این آب در این وجود خاصیت دارد، آتش رفع می کند، آتش خاموش می کند. این آب یه پدیده مستقلی نیست که به خودی خود چنین خاصیت و اثری در اون باشد، بلکه این مسببیت حضرت حق است که چنین اثری رو به این آب می دهد. لذا اثر کردن این آب که بخواهد چنین اثری رو بگذارد به اذن الله تبارک و تعالی است که این خاصیت رو به این ماده بخشیده است. این رو تصدی بدید در تمام اجزاء آفرینش. اگر بناس این آتش بسوزاند، مستقلن در ذات آتش سوزاندن نیست مگر اینکه خداوند این اثر رو به این آتش داده است، و اگر اراده الهی باشد که اثر کند این آتش باید به اذن او باشد، و اگر اراده او باشد گاهی سلب کند سلب میکند. یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، خاصیت آتش رو میگیرد و اثر نمیکند آتش. این نکته چهارم، یعنی اثرگذاری پدیده های عالم تمام اسباب وجود و هستی، اثرگذاری آن به اذن من الله و به رخصت من الله اینه که ذات حق این اثر رو داده است و اذن میدهد که مؤثر و جاری باشد این اثر و این سبب، کارایی لازم رو به قاعده عبد الله ان یجری الامور الا باسبابها که ذات حق میخواد امور عالم به اسباب جاری باشد تحقق پیدا میکنند. و در حقیقت لا مؤثر فی الوجود الا الله، اثرگذاری در وجود نیست اگر مگر از ناحیه حضرت پروردگار. به اینجا که میرسد این چهار مقدمه که هموار شد و این مفروضات قطعی نظری رو پذیرفتیم، از دل اینها یه مفهومی برون میاد به نام توکل. انسانی که خدا را خالق می‌داند، مدیر و مدبر می‌داند، قیوم بر امور می‌داند، حاضر و ناظر و همراه در امور می‌داند و مسبب همه اسباب هستی می‌داند، هر عمل و فعلی رو که می‌خواد انجام بده طرح و برنامه اون رو از چنین خالق مدیر مدبر قیوم مسببی دریافت می‌کند. طرح و برنامه را از او میگیرد و به او اعتماد میکند، چون میداند که این سیر و این زنجیره طی شده است و اوست که اثرگذاری را به اسباب عالم داده است. پس اگر بناس من در این وجود موفق باشم، اگر بناس ابر و باران و آسمان و زمین، اگر بناس جز اجزا و آفرینش به کام من باشد، باید در مسیر تأثیر الهی باشه و این نمیشه الا این که باید طرح و برنامه و نقشه راه رو من از خداوند دریافت کنم، اعتماد به او بکنم، بگیرم و طبق آن عمل کنم. نام این میشه کف توکل، این میشه حداقل مفهوم توکل. متوکل آن است که در امور مادی زندگیش، در امور معنوی زندگیش، در تمام اموراتش تکیه به اسباب مادی زندگی دنیا نمی کند، تأثیرگذاری رو مستقلن از اجزاء وجود نمی داند، از خودش هم نمی داند، از هوش و استعداد و توانمندی و محاسبات خودش هم مستقلن نمی داند، بلکه می داند ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند است که رزاق است و دارای قوت و متانت جامع است. اگر رزاق است، چهارچوب شیوه انتقال رزق رو خداوند طراحی کرده است. اگر رزاق است، اصل رزق رو پدیدار کرده است. اگر رزاق است، شیوه استفاده ما از رزق رو اون طراحی کرده است. و له مقالید السماوات و الارض، کلیدهای رزق از اوست. یبسط الرزق لمن یشاء، بسط میکند، قبض میکند. با این اعتقاد میگه و توکل علی الحی الذی لا یموت، میره وارد میشه، شروع میکند بر اساس طرح و برنامه الهی یه ساختار اقتصادی منظم عاری از انحرافات اقتصادی رو احل الله البیع و حرم الربا تنظیم میکنه، چارچوب اقتصادی خودش رو قدم به قدم با این اعتماد و تکیه میرود به کام و مقصود نهایی اقتصادی خودش هم نائل میشه. این میشه مفهوم توکل، این حداقل توکل. من طرح و برنامه رو از خداوند میگیرم، اعتماد به ذات حق میکنم، عمل میکنم. حالا این تو حوزه مسائل اقتصادی است، تو مسائل سیاسی است، تو مسائل فرهنگی است، تو مسائل اجتماعی، هیچ فرقی نمی کند. در تمام زمین ها ما تکل اقتصادی داریم، دیروز عرض کردم پایان عرایز نشسته است در خانه و در رابسته است، خداوند از آسمان روزی من را میفرستد چون توکل بر او دارم. این مخدر، این توکل مجعول تحریفی غلط بی بنیاد. امام فرمودن باش تا صبح دولتت بدمد، باش تا بیاید روزی تو. مگر چنین خدا روزی میدهد؟ مگر این معنی توکل است؟ معنی توکل اینه که عرض کردیم بگیر تو طرح و برنامه الهی رو، خدا به تو میگه فهم شوفی مناکبه ها، برو. میفرماید که و ان لیس للانسان الا ما سعا، سعیت رو بکن، تلاشت رو بکن، اقدو الی عزک، بشتاب به سوی عزتت، بشتاب به سوی تلاش و کوشش و اون تکاپوی لازم رو در حوزه اقتصاد داشته باشد. تو چهار چوب تعیین شده الهی تضمین شده است. خداوند تضمین میکند به قاعده توکل نتیجه را برای تو. این میشه در حوزه. حالا این رو بگید در مسائل اجتماعی هم همینه، در مسائل فرهنگی هم همینه، در مسائل عبادی هم همینه، در سیاسی هم همینه. این شد سطح. خب این تمام مفهوم توکل است در قرآن؟ نه. این تمام مفهوم در آموزه های ماست؟ خیر. یه سطح فالوتر میاد. کار با اونجا میکشد که متوکل میداند که بالاخره طرح و برنامه رو در سطح اول گرفت، رفت عمل کرد، امیدوار به نتیجه، خودش رو به نتیجه میرساند. اما در سطح دوم میگیرد اون برنامه لازم رو، امر و نهی رو، چهار چوب رو، فرمان رو، اسلوب و اصول کار رو از خداوند میگیرد. اما دیگه دقت کنید، دیگه فکر نمی کند که نتیجه چه خواهد شد. حتی یعنی تمام دغدغه اون است که فکر بلبل، همه اون است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشبه کند در کارش. تمام همتش اینه که طبق این نقشه راهی که به او دادن دقیقا قطب نما رو بگذارد، تکان نخورد، هرگز فرمان از دستش به در نیاد و مسقالی و ذره‌ای و یه اندکی از مسیر و از این جاده برون نیاید و کوتاهی نکند. تمام همتش اینه که هر آن چرا که موظف به آن است و دستور کار است درست پیاده کنه. به نتیجه هم فکر نمی کند، حتی به نتیجه هم فکر نمی کند. تمام دغدغه اینه که نظاره رو می بیند به خودش، حضرت قیوم رو، درست وارد کار بشه و وظیفه رو از پس آن درست برآید. به نتیجه هم تأمل چندانی نمی کند. این مقام دوم فرارفتن از گام اول توکل است. این همان است که میگید افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. این مقام تفویض عزیزان، یعنی نتیجه را هم واگذار کردیم بدون فکر به این که بیاید یا نیاید به حضرت او. و تمام دغدغه ما این است که درست داریم حرکت میکنیم، مهم نیست به نتیجه برسیم یا نه، فرقی نمی کنه. اهدل حسنیه ناز یقتلون و یقتلونش فرقی نمی کنند. برسیم به اون کام یا نه، ما اگر در این راهیم کامیابیم، اگر داریم طبق رضای او حرکت می کنیم و واگذار کردیم نتیجه را به حضرت او، کامیابیم. این سطح دوم توکل که تفویض می توانید نام اون رو بگذاریم. بله، سطح فراتر از این هم متصبر است؟ آره. و سطح سوم این است که انسان متوکل هنگامی که پا در این وادی می گذارد، دیگه اینجا به مرتبه ای می رسه که صفر تا صد کار رو، نه نتیجه را بلکه انتخاب را، کاستی و فزونی رو به گونه ای به خداوند واگذار می کنم که در یک کلمه عرض کنم دیگه حیثیتی، شخصیتی، مقامی برای فاعل هم نمی بیند، که یعنی خود را در این وادی نمی بیند. دیگه من اینجا وجود ندارد که خدایا من عمل می کنم و تو به بار می نشانی و نتیجه رو به تو واگذار می کنم، اعتماد به تو می کنم، واگذاری به تو می کنم. لازمه اعتماد کردن و واگذاری دو طرفه، تو باشی و من اعتماد به تو کنم، تو باشی و من تفویض به تو بکنم. اما تو این مقام سوم دیگه منی وجود نداره که بخواد واگذار کند یا تدویز کند. دیگه اون مقام تذکر خاص اولیای الهی این است که توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. این اون مقامی است که اسلم تو لرب العالمین، مقام تسلیم، مقامی که همه چیز رو واگذار کرده است و عمل و فعل و فاعل و همه چیز تحت شعاع عنایات هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. این دیون اوج بلندای مقام توکل و ردایی است که بر قامت اولیاء خاص الهی پوشیده می شود. این پس مراتب توکله، از اون سطح اولش بگیری تا این سطح سوم که ترسیم میشه. این مردان الهی به این حقیقت رسیدن که در این وادی با تمام سختی ها و دشواری ها اعتماد به خداوند دارن، نتیجه کار رو به خدا واگذار میکنن و اصلا خودشون رو فدای این وادی میکنن. و لنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. حالا ببینید عزیزان چقدر مفهوم زیباست. همون سطح اول توکل رو که از برترین مظاهر عینی توحید افعالی است، اگر ما بتونیم همون رو پیاده کنیم و فهمش کنیم در نظام فکریمون، در نظام عملی و برنامه ریزی زندگیمون، چه سعادت و کامیابی رو به دنبال اون خواهیم یافت و چه آرامشی در جان انسان دست میدهد. با همون سطح اول عرض میکنم که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر کسی به این سطح، اون چهار تا مقدمه رو درست بیاد، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، خدا میرساند او را به مقصدش. آخر قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند چهارچوب دقیق رو قرار داده است، طرح و برنامه های درست رو قرار داده است. اگر از مقادیر الهی استفاده کنیم و اعتماد به خداوند داشته باشیم، نه اعتماد به دیگران، نه اعتماد به نفسمون، نه اعتماد به هوشمندی و درایتمون صرفا، نتیجه آن خواهد شد که خدای ما را به منزل و مقصود هم میرسانه. دیگه خیلی از تشویش ها، خیلی از دغدغه های وقتا، اینا رو تو مباحث مدیریتی که مطرح میشه، بعضی از این دوستان عزیز این سالها اومدن پایان نامه‌هاشون رو تو این مبحث نوشتن تو دانشگاه فردوسی مشهد، حالا تو مقطع ارشد یا دکتری، رو بحث توکل و این مباحث رو بیشتر مطرح میکردن. بالاخره وقتی میاد تو این سطح نگاه میکنیم، اشاره کردم گاهی خدمت عزیزان، سخت ترین کاری که انسان در زندگی بنا دارد انجام بده تصمیم گیری است. اون هم هنگامی که موضوع تصمیم عرصه خطیری است، کلان حکومتی است، کلان اجتماعی است، کلان سازمانی است، نکات جدی و تکان دهنده و منحصر زندگی است، فرض کنید مانند ازدواج یا خیلی از مسائل دیگری این چنینی. و اساساً صاحب نظر مدیریت، مهمترین دغدغه مدیریت را، کل مفهوم مدیریت را حتی گاهی خلاصه میکنن تو تصمیم گیری. و خب اینجا در مقام تصمیم گیری است که این مفهوم عجب به کار انسان میاد، این مفهوم توکل. انسان هایی که این مراحل رو طی کردن، خالقیت خدا را، ربوبیت و پروردگاری و تدبیر الهی را، قیومیت خداوند رو، تسبیب الهی رو در وجود دیدن و طرح و برنامه و نظام و نقشه الهی رو در هر کاری یافتند و تن به او داندند و عمل کردند، بار سنگین تصمیم گیری و دغدغه پیامدهای بعد از تصمیم را از دوششون بر می دارن. با آسودگی می توانند فهو حسبه رو باور کنند اگر دارن تو چارچوب حرکت می کنند، اگر به قاعده تسبیب و قیومیت دارن عمل می کنند، دغدغه‌ای ندارند. می دانند که ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، و خداوند به مقصد و مقصود می رسانندشون و تضمین می کنند پیامدها و پس لحظه هایی که ممکنه در این تصمیم وجود داشته باشه. و قال الذين كفلوا لرسلهم، اینها که منطقشون رو گفتن دیگه، جایی که صحبت به انصداد گفتگوی منطقی رسید و خشونت آغاز شد و ایذا، اینها هم اشاره کردن که ایستاده ایم چون کوه، اتکان نمیخوریم و به مسیرمون ادامه میدیم، از عقیدمون دست نمیشوییم. اما نقطه مقابل به قالت لذین کفرو، کافران گفتن لرسلهم، به پیامبرانشون، اینا پیامبران این جماعت بودن، اومده بودن برای هدایت و رهنمون و نجات ایشان، میگوین لنخرجنکم من ارضنا. دو راه بیشتر ندارید، یا آنکه لام لام سوگنده، یا قطعا قسم به هر آنچه قبول داریم که شما رو بیرون میکنیم با خفت و خاری از سرزمین من، من ارضنا، از سرزمینی که از آن ماست، نه شما. او لتعودن فی ملتنا، یا برگردید مثل قبل آرام بنشینید ساکت، حرفی نزنید و اعتراضی نکنید و سخن نوعی نیاورید و سنتی را نشکنید آنگونه که دیروز میگفتیم. اول تعودن فی ملتنا، این هم دیگه حرف آخری که مقابل این جماعت در طول تاریخ گفته شده است و گفته میشود. خب اینجا دیگه سخن در نهایت جباریت که بعد میخوانیم، در نهایت خشونت و قهر، گفتند لنخرجنکم، استعذار دارید که در لابلای آیات قرآن این نکته رو میبینیم، این نشانه رو، که فرعون هنگامی که میخواهد موسی رو در نظر مردمان مصر به زیر آورد و حشمت موسوی رو بشکند و موسی رو متهم کند به یه نکاتی ویژگی هایی که رغبت مردم رو به او بکاهد و از میان ببرد، موسی رو متهم میکند به چی؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، این میخواد شما رو از وطنتون بیوطن کند، میخواد این علیه تمامیت ارضی شما و امنیت ملی شما حرکت کند و سرزمینتون از دستتون بگیرد. من ارضکم، سرزمینتون. مشخص میشه انسانها فطرتاً به سرزمینی که در اون زیست میکنن، به دنیا اومدن، متولد شدن، تعلق و خاطر دارن. بارها گفتیم بله، حب الوطن من الایمان حدیث نیست، این حدیث وارد از معصومین نیست، هرچند که رایج است و به عنوان حدیث میخوانند و میگویند، اینم از احادیث موضوعیه، یعنی احادیثی که بالاخره کلماتی به عنوان حدیث جا خورده است، اما نشانه هاشو داریم، خود آیات نشان میدهند در روایات زوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل شواهد و نشانه ها و روایاتی است که نشان میده بلی این چنین است، انسان ها یه تعلقی به وطن دارن و این مذموم نیست، این پسندیده است، این از نوع ناسیونالیست اونچنانی نیست، نه، این یه امری است فطری که خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست، من خاک دیگران چه کنم، خاک بر سرم به تعبیر جناب شیخ. خب بالاخره یه چنین چیزی هست، یه چنین حسی هست، به همین خاطر ملاحظه میکنید یکی از شدتهایی که همیشه به خرج داده میشده، یه نوع مجازاتی که برای انسانها پیش بینی میشده از همین بوده، بیرون کردن از شهر و دیار، که در شرع مقدس اسلام هم ما این مجازات رو داریم، انما جزاء الذین یحاربون، جزاء آن کسانی که با خدا محاربه میکنن و یسعون فی الارض و به شدت میکوشن که در زمین فساد کنند، یعنی به تعبیر امروزین ما، به تعبیر حقوقی میشن مفسد فی الارض، یکی از مجازات های چهارگانهشون اینه که نفی بلد بشن، یعنی از شهر و دیارشون بیرونشون کنن، اینا رو بی وطنشون کنن، شهر و دیارشون رو، سکونت رو ازشون بگیرن، نفی بلد، این یکی از مجازات‌های خفیف اون گروهی است که چنین ویژگی‌ها و رفتارهایی را دارند. اینها هم گفتن که ما از این شهر و دیار لن نخرجن نکم، کلمه هم کلمه توهین‌آمیزی، اخراجتون می‌کنیم، بیرونتون می‌کنیم از این سرزمین. یک، بعد گفتن من ارض نا، خب بابا زمین اینها هم هست، خونه زندگی اینها هم هست، اما اینجا دیگه وقتی که مقام اقتدار و قدرت و عرض به خدمتون جباریت و تکبر است، علی سلی ملک مصر، ملک مصر هم از آن من است، اینطور خواهد شد دیگه، فرعونوار سخن میگویند این جماعت، من ارضنا، از سرزمین ما، دیگه دارن با یه تجبر و با یه تکبری سخن میگویند. این یک راه، یا بیرونتون میکنیم، او لتعودن فی ملتنا، یا باید عود کنید در ملت ما. ملت یعنی روش ما، روش فکری ما، روشی که ما بر اون زندگی میکنیم، روش ما. لتعودن ممکنه تو ذهنتون بیاد که یا باید برگردید به ملت ما، یعنی اینا قبلا بودند در این ملت اومدن بیرون، حالا با دوباره برگردن. این عودن الی بدن یه چنین معنایی رو دارن؟ نه، عاده لتعودن فی با فی وقتی متعدی میشه لتعودن عاده فی، یعنی مسئله رو شکل اول بهش بدید، یعنی سیرو از سیروره الی اول الامر با اون شکل اول باشید. یعنی شما تا دیروز علیه ما صحبتی نمی کردید، تعالیمی نداشتید، قبل از این ادعای بعثت به رسالتتون ما را تماشا می کردید، اعتراضی نمی کردید، برگردید بنشینید همونجا مؤدب دست به سینه و کاری به کار ما نداشته باشید، ما هم کاری به کار شما نداریم. یعنی سکوت کنید، کنجی بنشینید، نانتون بخورید، نمازتون بخوانید، ما هم به شما کاری نداریم، شما هم به ما کاری نداشته باشید. اول تعودن فی ملتنا، از این دو راه سوم ندارید، یا بیرونتون میکنیم یا اگر هم جنس جماعت نمیشوید مخالفتی، حرکتی، ظهوری، بروزی نداشته باشید و اعتنایی ما به شما نداریم، شما هم حق مداخله در امور ما نخواهید داشت. یه چنین تفکری با مکتب پیامبران الهی سازگاری نداره. اینها میگن نه توکل بر خدا میکنیم، نه از اخراجتون میترسیم، نه از این تهدیدتون میترسیم، نه مهر خموشی به لب میزنیم، نه شاهد ظلمیم و میبینم و حاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم و نه تحمل میکنیم، بلکه هم میگوییم، هم عمل میکنیم، هم پای کارمون ایستادیم، هم خونمون رو هم در این راه دیدیم. نتیجه رو ببینید، اون توکله نتیجهش تو این آیه میاد، تو این آیه بعدی وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. الله اکبر. ببینید اونها گفتن که لَنُخْرِجَنَّكُمْ، لام لام قسم، یعنی لام مفتوح بر سر فعل مضارع که میاد جنبه چی داره؟ تأکید و قسم. لَنُخْرِجَنَّكُمْ او لَتَعُودَنَّ، هر دو رو با لام مفتوح آوردند. گفت که عرض به خدمتون پاسخ رو خداوند به زبان خودشون، ولن نسکنن نکم الارزه، اما فاوها، ببینید فاوها الیهم ربهم، اون قسمت رو بگیم بعد برسیم با تتمه آیه موند، فاوها الیهم ربهم، پروردگار آن رسولان به ایشان وحی کرد. همون لام مفتوح رو میبینید، لنهلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم. دو نکته رو خداوند فرمود، این پاسخ توکل این جماعت. فرمود لنهلکن الظالمین، ظالمان را قطعا هلاک خواهیم کرد. اینهایی که با این قدرت گفتن شما رو بیرون میکنند، برگردید ملت آلوده و کثیف و پلشت اینها رو تحمل کنید و دنبال و نیاورید و با چنین قدرت و جبر و ظلمی با شما عمل میکنند، بدونید این قانون الهی است. عزیزان، آنچه را که در این آیات داریم میخوانیم، ما باز تأکید میکنم محضر مارکت، هیچ نشانی از زمان و مکان ندیدید. ما یه مقطع تاریخی رو بررسی نمی‌کنیم، نمی‌گیم اینها حوادث این هزاره بشری بوده است، این دوران بوده است، این 10 سال بوده است، این 50 سال بوده است. خداوند داره یه جریان رو مطرح می‌کند در بستر زمان که جاری است همواره بدون تعلق به یه واحد زمانی. خداوند سنت‌های خودش رو داره بررسی می‌کند و بازگو می‌کند به بشریت، نه اینکه زمانی و زمینی را برای ما مکشوف کند و بازگو کند. این قانون الهی است که لنهلکن الظالمین، قطعاً، اون هم با نون تأکید ثقیله، قطعاً سوگند که من پروردگار ظالمان را حلاج خواهم کرد. این ضرب قاعده قانون الهیست، لنهلکن الظالمین، که ظالمان رو قطعا حلاج میکنیم. خب اینجا اول قبل از این که توضیح بدم این جمله رو دقت بفرمایید، همیشه این رو عرض میکنیم که اکرم زیدن العالم، اکرام کنید زید عالم را، اگر میگفت اکرم زیدن، زید را احترام کنید، نمیفهمیدیم برای چی. اما وقتی میگه اکرم زیدن العالم، میفهمیم زید را اکرام کنید به خاطر علمش اکرام کنید. میگیم تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، یعنی وقتی اون وصف میاد علت حکم و دستور مشخص میشه. لنهلکن، قطعا هلاک میکنیم ظالمین را. یعنی چی؟ یعنی اینها را هلاک میکنیم به ظلمهم، به خاطر ظلمشون. یعنی سنت الهی این است که دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندان امان نداد که شب را سحر کند. یعنی قانون الهی عزیزان اینه که خداوند ظلم و ظالم را پایداری نمیده. این قانون الهی است با حکم قطعی و مسلمه. لابد خداوندی است که گواه شاهد صادق در آستین باشه. بیایید تمام مقاطع زمان رو برش بزنید، از روز و زمانی که ما به شما زندگی میکنیم عقب گرد کنیم، برگردیم 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، تا جایی که تاریخ بشری قد میکشد و مکتوبات بشری رو میبینید، جرثومه ظالمان رو ببینید که چگونه بر خاک افتاده. قدرتمندان، خدایگان، قدر قدرت ها، قوی شوکت ها و مشت آهنین ها، عرض به خدمتون، دیکتاتورهای مستبد و غیره و غیره و غیره، ظالمان رو ببینید تا برید به عصر نبوت و از آدم بگیرید بیاید تا خاتم. میبینید قانون الهی ثابت، لنهلکن الظالمین. این قانون خود است. یه وقتایی حرز میکرده ببینید ظلم نقطه مقابل چیه؟ عدل. بالعدل قامت السماوات و الارض. خداوند عزیزان من ساختار خلقت رو مبتنی بر عدل قرار داده است. آفرینش عدالت محور است در ایجاد و در استمرار، در آفرینش و در ادامه. این اراده الهی است که بالعدل قامت السماوات و الارض. لذا ظلم که نقطه مقابل عدل است، در این آفرینش جایگاه پایداری ندارد. جایگاه پایداری ندارد. میخواد ظلم خرد باشه یا ظلم کلان باشه، میخواد ظلم سیاسی باشد یا ظلم اقتصادی باشد یا ظلم خانوادگی باشه، فرقی نمی‌کنه. ذائقه خلقت، مزاج آفرینش نسبت به ظلم آلرژی دارد، هضم نمی‌کنه ظلم رو، پس می‌زنه ظلم رو و برون می‌افکند. مانند یه غذایی است که شما خوردید با جهاز هاضمه‌تون سازگاری نداره، برمی‌گرده. ظلم برمیگرده تو خلقت و آفرینش الهی. میخواد ظلم قدر قدرت ها و ظالمان اونچنانی و جباران زمان باشد. کو هاون ای دل عبرت بین، از دیده بر کنهان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. بالاخره دندانه هر قصری پندی دهدت نونو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان. میخواد اینها باشه. یا کم ترکو من جنات به عیون و زروع به مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کزال کبه و رسناها قوم آخرین فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانو منظرین. میخواد اینها باشد، سوره دخان باشد. و این سنت الهی ثابت و مؤمن به این سنت باشیم عزیزان و بدونیم این چنین است و این قانون الهی است. اگر انسان ها توکل بر خدا بکنند در قبال هر حرکت ظالمانی، سرنوشت محتوم ظلم هلاکت است. خب این به شکل کلی. حالا فارغ نشیم از این که هرچند اینجا داره ذات حق در قالب یک نگرش کلی مطلب رو مطرح می کند، اما من مایلم که استفاده های اخلاقی جزئی هم از این قانون الهی داشته باشیم. بنده عرض میکنم حتی کوچکترین حرکات ظالمانه ما به لحاظ اقتصادی در بازار تهران، به لحاظ خانوادگی در منزل من، یعنی کوچکترین ظلمی که من در عرصه اقتصاد دارم به جامعه میکنم، به خداوندی خدا برمیگردد. لو بقا جبل علا جبل لهدمه الله، اگر کوهی به کوهی هم ظلم کند خدا کوه ظالم رو تکه تکه میکند. یعنی این ظلم، این جهان کوه است و فعل ما ندا باز میآید، نداها را صدا برمیگرده. عزیزان این ظلم به خود ظالم برمیگرداند، خدا به هلاک میکنه. اگر این زن به شوهر، این مرد از موضع تجبر مردانگی و اقتدار مردانه نسبت به همسرش صادمانه سخن میگوید و از این موضع قدرت استفاده میکنه، سوء استفاده میکند. من اینو گاهی میگم به دوستان عزیز و نزدیکم، گاهی میگم تو مباحثم، گاهی به شکلهای دیگه اشاره کردم، بسیاری از بلاها و ابتلاهاتی که سر ما میاد به خاطر ظلمی است که به زن و بچه‌مون میکنیم تو خونه. اما ای کاش بدونیم از کجا داریم میخوریم، نمیفهمیم از کجا میخوریم. این ستمی که به اونها روا کردیم تو کوچه و بازار، اونچنان زیر پامون میزنن که واژگون میایم پایین، به لحاظ شخصیتی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ غیره و غیره داریم میخوریم. لنهلکن الظالمین، یا نمیفهمیم یا باورمون نیست. این سنت خداست در تمام حوزه ها و در تمام زمینه های زندگی فردی و اجتماعی انسان. خب فرمود لنهلکن الظالمین، قطعا ظالمین رو هلاک میکنیم. اینها گفتن شما رو بیرون میکنن از این شهر و دیار، میخوان ارزنا از شما بگیرند، این کشور و این مملکت و این اوضاع را. ولنسکننکم الارض من بعدهم، نه قطعا ما شما را ساکن میکنیم در این سرزمین و مملکت. بعدهم یعنی بعد از هلاک ایشان و بعد از نابودی ایشان. من بعدهم، ببینید، ولنسکننکم یعنی ولنمکننکم، یعنی شما را تمکین میدیم، شما رو چیره میکنیم، مسلط میکنیم. ولنسکنن نکن، ظالمان میروند و مظلومان حاکم میشن و اینها چیرگی پیدا میکنن. من بعده، بسیار زیبا و جامع خداوند قانون و سنت پایدار خودش رو مطرح میکنه. اما اینجا ذیل داره، به اصطلاح ما تبصره ماده داره. ذالک، اینی که گفتیم که میبرد ظالمان رو و مینشاند. خب اینو که میبینید در آیات دیگه به شکلهای متفاوتی. ان الارض یرثها عبادی الصالحون والعاقبت للمتقین، از زبان موسی کریم هم سوره اعراف هم میگوید. به شکل کلی و جامع اون سوره مبارکه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، به شکل کلی هم مطرح میکنه که این رو شما از آیات مهدویت میدونید. اما قبل از اون هم 4000 سال قبل هم از عصر موسی این آیه ثابته و حاکمه در ابعادی. و خب کلیت الارض رو و تمامیت ارض رو انشاءالله این رو ما در سایه ظهور و بروز دولت مهدوی وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف الله. اما این قانون کلی الهی حالا تبصره و ذیلش ذالک، ذالک اشاره به چیست؟ این اشاره به هر آنچه گفتیم تا الان، این که خداوند چنین میکند. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، این که خدا ببرد ظالمان رو و ویران و نابود و هلاک کند و این مظلومان مؤمن موحد متوکل رو جایگزین کند. قطعا لمن خاف مقامی، از آن اون کسانی است که خوف به مقام من دارن و خوف وعید یعنی وعیدی و به وعید من، این خوف و این خشیت رو دارند. بگم تمام کنم آیه رو؟ ذالک من خوف، این برای اون کسانی است که خوف از مقام من، خوف از وعید من و اون پایانی که خداوند میگوید برای انسان‌ها نابکار نسبت به اون چنین خوفی رو دارن. مقام دو معنا داره، یک همان است که به ذهن مبارک عزیزان میآید، میگید چه مقامی داره فلانی، یعنی جایگاهی ایستادن، یعنی منزلت، عجب منزلتی داره، به چه مقام و منصبی دست پیدا کرده است. معنای دوم مقام یعنی قیام، بستر میمیس به معنای قیام. ذالک این که خدا این وعده رو میده به همه نمیده. لمن خاف مقامی، برای اون کسی است که اون محبت، خشیت و شناخت رو نسبت به جایگاه خداوند سبحان داره. برای کسانی است که موحدند، برای کسانی است که به توحید الهی واقفند، برای این کسانی است که حد خودشون با خدا رو میشناسند، حق خدا رو بر خودشون و خودشون رو بر حق میدانند. زاد کلمن خوف مقامی به معنای دوم، برای اون کسانی که قیام و حضور و قیومیت و تسبیب و حاکمیت خدا رو بر خودشون پذیرفتند، این وعده های الهی مسلم است. زانو کده من خوافم و خوافه وعید. وعید هم که میدارید نسبت به تهدیدات و اون هشدارهای جدی است که گفته میشه. اما وقتا یه جمله رو عرض کنم، ببینید گاهی گفتیم خدمت دوستان ما دو تا ترس داریم، یه ترس و خوفی که سرمنشه اون قوه واهمه است، یه ترس و خوفی که سرمنشه اون قوه عاقله است. اولی مذموم است و دومی شایسته و پسندیده. یه ترسی که از وهم برمیخیزد، یعنی هیچ سغرایی، کبرایی، دلیلی، منطقی، هیچ عقلانیتی پشت اون نیست، توهم انسانه. ترس از تاریکیه، ترس از مادر قند نخوردن به خدای مرحوم شهریاره، کودک خوب لولو ندهن یک سر دو زانوست، این متوهمانه است. ترس از قدرت‌های پوشالی توخالیه، این وهم توهمه. اما یه ترس داریم از عقل برمیخیزه. ها بالاخره این برق سفاز و این سیم این کابل برهنه رو نزدیک شدن دست گرفتن، خب معلومه چی میشه. بالاخره با این وسیله نقلیه تو این جاده پر ریسک رفتن بدون امکانات ایمنی، خب معلومه چی میشه. بنده میترسم نمیام قربان شما. این ترس، ترس عاقلانه است. این خوف رو میبینید که اسم این خوف، چون خوف عامه، گاه خدا خاصش رو به کار میبرد، اسم این خوف در قرآن میشه چی؟ خشیت. انما یخشى الله من عباده العلماء. این عالمانن که از خدا خشیت دارن. پس یعنی ترس عالمانه و عاقلانه شد خشیت. فرمود زاد کلمن خوف مقامی و خوف بعید. خب این رو خداوند گفت به این رسولانش در قبال اون تهدیدها. اینها هم پیشو گرفتن، گفتن خدایا گفتی بسم الله و استفتحوا. اینا طلب چی کردند؟ طلب فتح و گشایش، نصرت و پیروزی. و استفتحوا، اینا پیگیری کردن و شد. و خواب کل جبار عنید. این تیکه میدونی از اون تیکه های خاصه تو این سوره بتوید. و خواب، اینو خیلی معصومین به کار می بردن این جمله رو، و خواب کل جبار عنید. خواب خیبوبه، حلاکت، نابودی، نیستی، ویرانی. و خواب، ببینید سوره قضیه منطقی کله، و خواب کل جبار عنید بدون استثناء، و حلاکت و ویرانی و عرض بخد نابودی از آن هر جبار عنیدیست. دقیق بفرمایید، کلمه جبار گاه هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر. گاه جبار به خدا نسبت داده شده است، گاهی در مورد انسان ها گفتیم. جبار از اون صفات خداست که ما جرأت نداریم تخلق با اون کنیم و با اون نزدیک بشیم. ما باید نزدیک به صفات خدا بشیم، تخلق و اخلاق الله. ما میتونیم معبود باشیم؟ ما میتونیم رب مطلق باشیم؟ ابدا. یه صفات الهی است که رضای اون فقط برازنده اوست. کفر است که بخواد انسان فکرشو بکنه. جبار بودن ذات حق یعنی من اصل الامر به قهرن، اون کسی که امور رو با قدرت اصلاح میکند و کارایی میکند و قهاریت و جباریت و تجبر شایسته اوست، از آن خداوند. با اضافه این که در ذیل این معنا فراموش نکنیم یا جابر از ملک کثیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا باعث المسکین المسکین المستجیر، یا راهم الشیخ الکبیر، یا جابر از ملک کثیر. از معانی جبار، کثیر و جبران، این استخوان شکسته را خدای تو جبران میکنی و ترمیم میکنی. وضوع جبیره از همین ماده میاد. خداوند جبار است، نگران نباشید یه شکست تو زندگی خوردی. گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمگر. خداوند جبران میکنه، کثیر الجبران است. این میشه معنای جبار در تتمه آن. اما در مورد انسان ها وقتی جبار گفته میشه، این صفت تقلبی و قلابی، به کی جبار گفته میشه؟ من لا یرا لأحد علیه حقا، هر کسی که برای هیچ کسی بر خودش حق قائل نیست، اینو میگن جبار. وقتی کسی به جا میرسد که هیچ کی بهش حق نداره اما او به همه حق دارد، این میشه جبار. این میشه جبار. خیلی این نکته مهمه، فرصت نیست من بخوام این رو به لحاظ اجتماعی بگم، و این عجیب نکته مهمی است عزیزان در زوال و کمال انسان، در زوال و کمال انسان. اینی که انسان منصفانه عاقلانه بنشیند، به تعبیر عرفی کلاهش بازی کند، ببیند چه کسانی بر او حق دارند، پاس بدارد حق اونها رو، بعد از ذات حق ببینه کی بهش حق داره. اگر انبیا اند، اگر اولیا اند، اگر تمام، بعد بیاد نگاه کند پدر، مادر. عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید این رو از ما، خیلی بیجا کردید که فرزند آوردید، میخواستید بچه نیارید. جباریت آغاز شد، تجبر شروع شد با این کلمه. معلم نابجا کرده معلم شده، میخواست معلم نشه، پولشو گرفته اومده به من درس داده، چه حقی من داره این معلم؟ این عزیزی که با صدای خشخش جاروی او گاه سحرگاهان بیدار میشدم در کوچه، چه حقی به من داره؟ پولش داره از شهرداری میگیره این رفتگر عزیز، چه حقی به من داره؟ تمام اینها به گردن من حق دارن که شانه من زیر بار و حقوق اینها سنگینی میکنه. دیشبی که ما به شما در این شهر تهران با این سرمای چند درجه زیر صفر با آسودگی در منازلتون خوابیدید، چه کسانی تأمین کردن گاز این شهر رو؟ در کجا از اصلویش بگیرید بیاید تا خود تهران، تا پخش تهران، تا غیره؟ تمام اینها به گردن من و شما حق دارن که ما دیشب خوابیدیم. تمام اون کسانی که در مرزهای سیستان و بلوچستانمون، کردستانمون غیره، دیشب پاس دادن، نگهبانی کردن، درگیری داشتن، مسلحانه و غیر مسلحانه، همه به خواب دیشب ما حق دارن، خدا می داند. و اگر حقشون ندانیم انکار کنیم جباریم. توجه دارید؟ خدایا به ما توان اون بده که کسانی که بر عهده ما حق دارند حقشون بشناسیم و به جا بیاوریم انشاءالله. بالاخره اون رفتگر عزیز به گردن من حق داره. اگر من استاد دانشگاه شدم، پروفسور شدم، استاد شدم، کی شدم، کی شدم، صدای خشخش جاروی او موسیقاری بود که به من کمک کرد در شکل گرفتن هندسه ذهنم. این رو که دارم عرض میکنم خدمت دوستان، نه تنها بر اساس مبانی مستند دقیق شرعی و عقلی میگم، از عمق وجدان و شرف انسانیم دارم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. وقتی تمام اینها گسسته شد میشه جباریت و تجبر، تجبر مقدمه تکبر، تکبر مقدمه خدا و خلق، مقابل خدا و خلق ایستادن و ضرباهنگ سقوط به دنبال اون. حالا دیگه بگیرید از صد تا ساقه. من لا یرا لأحد علیه حقا، کسی که برای کسی حق قائل نیست، فقط من صاحب حقم، به دیگران امر قائل نیست، فقط اعمال منه، خواسته مال منه، کی جرأت داره بلندتر با من صحبت کنه؟ تمام اینها میره تو کلمه جباریت. و خود سنت خدا اینه که وخاب کل جبارن، هر جباری هلاکه. انید، انید که خب از ماده انود میاد و معانده و ستیزگر و لجوج و بالاخره اون که بیمنطقی که می ایستد مقابل حق. و خواب کل و جبار انید، سریع عرض میکنم تمام، این ترجمه میشه دیگه، من ورائه جهنم و اینهایی که به هلاکت الهی مبتلا شدن، ظالمان، جباران و من ورای جهنم. دیگه حالا اون سطح کلانشو داره میگه، اون جباران مقابل پیامبران رو خداوند میفرماید من ورای جهنم است. پس چنین جباری پیش روی این جهنم است. یسقا من ماء سدید، نوشانده میشود. یسقا فعل مجهول، گر نستانی به ستم میدهند. من ما این سدید، سدید خونابه همراه با چرک. من ما این سدید، یتجرعه ولا یکاد و یسقی. یتجرعه گاه یه چیزی این میخواید دیمیدارم عرض به خدمتون، آزمایشی دارید میخواد تصویر برداری بشه، کاری انجام بدید، چه یه داروی سختیست، بالاخره اون سلفات دسوت های قدیم و غیره و فلان اینها حالا کپسولی نشده، میخواید بخورید، گاهی میبینید میخواد بخورید سری یک لیوان رو تا ته میخورید، یه نفسی میکشید. اما اگر کثیف‌ترین، تلش‌ترین، پست‌ترین لجن رو گفتن نه، باید قطره قطره بخوری، جرعه جرعه بخوری. یتجرعه اینطوری به خورد میدن، یتجرعه ولا یکاد و یسقی. اسقا به معنای اشراب، اشراب ریختن تو حلق کسی. لا یکاد و یسقی، اصلا نمیخواد بخوره، اما میخوره، میخورانند. و یأتیه الموت من کل مکان و ما خود به میت، مرگ از هر سو میآید و دهشت مرگ، اما مرگی در میان نیست. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، زنده بلا، مرده بلا. این موند یه توضیح مختصرش پایان آیه، و آیه بعدی که انشاءالله فردا روز ختم انجمن خدمت دوستان عزیز این آیات رو بازگو خواهیم کرد. پروردگار به عظمت خودت و به جلالت خودت ما رو با این مفاهیم کلامت بیش از بیش آشنا بگردان، توفیق عمل کردن به اون رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. رسیدیم به جایی که وجود نازنین صدیقه طاهره داد سخن داد و دیگه به فراز اصلی خود برسید. بانوی بزرگوار ایستاده است مقابل حاکم زمان و خلیفه عصر، ایستاده است مقابل فرزند ابی قحافه، و علت آمدنش به مسجد، ببینید این نیاز به توضیح برای شما عزیزان ندارد، همین جمله را عرض میکنم. بالاخره صدیقه طاهره منطقش همون منطق همسرشه، این که مزرعه فدک بعد ما بیایم درآمدش رو بگیم اینقدر بود اینقدر بود، نیاز نیست. ما اصنع به فدک و غیر فدک. امیرالمومنین گفت ما رو چه به فدک، فدک چی؟ بلاغت کانت فی ایدینا فدکن، یه وقتی فدکی دست ما بود از آنچه خدا بران سایه افکنده است، اما گروهی بخل ورزیدند، ما هم بی‌اعتنایی کردیم چنین و چنان. صدیق طاهره برای فدک صحبت نکرد، برای تحریف حکم، قانون و مسیر انحرافی امت داره صحبت میکند. فهیهات منکم، وای بر شما، و کیف بکم، چه میکنید، و انا توفکون، کجا دارید میرید؟ کتاب الله بین ازهرکم، قرآن پیش روی شماست. اوامره ظاهره، امر قرآن ظاهر، احکامش روشن، اعلام و نشانه های اون چشم نواز. زواجر نهی قرآن آشکارا، امر قرآن روشن. قد خلفتموه برا ازهرکم، قرآن رو پشت سر انداختید یه هفته بعد از فوت پیامبر. مشکل من فاطمه با شما اینه، من مشکل شخصی ندارم با کسی. ارغبتن عنه تریدون، آیا با میل از کلام خدا فاصله گرفته اید؟ ام به غیرهی تحکمون و به غیر کلام خدا حکم میکنید؟ دیگه اینجا تو این قسمت شروع میکنن حضرت آن با آن حدود 14-15 تا آیه میخونن. بعسل ظالمین نبدلا، آیه قرآن رو میخونن، بد بدلیست برای ظالمان چنین چیزی. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الآخرة من الخاسرین، اگر کسی جز اسلام رو به عنوان دین خودش انتخاب کند از او پذیرفته نمیشود و در آخرت از خاسرین است. منظور کدوم اسلامه اینجا؟ این فاطمه برای چی این آیه رو به کار بردن؟ عمل به قرآن میشه اسلام، نه شعار اسلام بشه اسلام. ثم لم تلبسوا الا ريس ان تسكن نفرتها ويسلس قيادتها، شروع میکنن با زیباترین و ادیبانه‌ترین سخنان مانند همسرشون امیرالمؤمنین، میگن حالات و وضعیت رو بیرحمانه هم بازگو میکنه، تقایق رو ملاحظه نمیکنه. حضرت زهرا سلام با قدرت تمام سیاسی شروع میکنن مطالب رو گفتن تا میرسد به اینجا و انتم تزعمون لا ارسلنا. یه مدعای اون نهله و هبه پیامبره، دوم ادعای ارث حضرت زهرا است که ارث رو هم محروم کردن، الممنوعه ارثها، و انتم تزعمون و شما گمان میکنید ان لا ارسلنا، من میراث از پدر ندارم. افه آیه رو میخونه، افه حکم الجاهلیت یبقون، در جاهلیت زنان ارث نمی بردند، و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، آیه رو به کار میبرند، بهترین حکم حکم خداست برای کسانی که ایمان میارن. بل قد تجلا لکم کالشمس الضاحیه انی ابنته، مانند خورشید روشن میدونید من دختر پیامبرم. ایها المسلمون اعقلب على ارثی، آی مسلمانان چگونه میراث من را به غارت میبرید؟ دیگه سخن را مستقیم کردن، یبن ابی قافه، پسر ابی قافه، ابا بکر، افی کتاب الله انترس اباک فلا ارس ابی، در کتاب خداست که تو از پدرت میراث ببری و من میراث نبرم. لقد جئت شیئا فریا، دروغ بزرگی را آشکارا داری عمل میکنی. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه برا و ظهورکم، عمدن روز روشن کلام خدا رو پشت سر میندازید، با حالی که خدا گفت و ورث سلیمان و داوود، مگر سلیمان از داوود میراث نبرد؟ مگر او پیامبر نبود؟ فرزند پیامبر نبود؟ چی گفته فرزند پیامبران میراث ندارند؟ پیامبران ارث نمیگذارند. و قان فی مختص به من خبر یحیی ابن زکریا، در گزارش زکریا و یحیی، مگر خدا نمیگوید حبلی من لدن که ولی یرسونی و یرسو من آل یعقوب؟ این آیه رو میخونند که میراث یحیی از زکریا. و قال و خداوند گفت اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، مر ارث بر اساس رحمه، و من رحم پیامبرم. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمام این آیات شامل حال پدرم میشه و شامل حال امت میشه. و و و آیه رو خوندن دیگه، لحن سخن یه جوریه که اگر حق و باطن مطلب رو انسان بفهمه دق میکنه، به تعبیر عامیان عزیزان. و زعمتم ان لا حزبت لی ولا ارث من ابی، شما گمان میکنید من بهره ای ندارم، هبه ندارم، ارث ندارم، نکند که شما گمان میکنید که، یا بقیت الله اصلاحی میکنم، ولا رحم بیننا، نکنه گمان میکنید موانع ارث در اسلام چند چیزه. یک، این که در نسبت شک بشه. دو، در اسلام شک بشه. سه، قتل، یعنی وارث قاتل مورث باشه. ام تقولون، آیا شما گمان میکنید لا رحم بیننا، من دیگه بیشتر از این بازش نمیکنم. اعلمو انی فاطمه، اول گفت من فاطمه دختر پیامبرم. ام تقولون اهل ملتین لا یتوارثان، یا نکنه منو مسلمان نمیدانید که میگوید از پدر ارث نمیبرم. اولست انا و ابی من اهل ملت واحده، آیا من هم ملت و هم عقیده و هم دین پدرم نیستم؟ اما انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی، یا شما باسوادتر از قرآنید از پدرم یا از ابن عمم علی که دارید اینطور بازگو میکنید؟ فدونکما مختومتون مرحوله، بندازید بار رو شطرتون برید. تلقا که یوم هشرک، باشه فردا مقابلتون در قیامت می ایستم. فنعم الحکم الله، و بهترین داور خداست، و بهترین زعیم رسول خدا. و الموعد القیامه، فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی و یحل علیه عذاب مقیم. باز آیه رو خوندند، ثم رمت به طرفها نحو الانسان، روشون رو کردن به طرف انسان، گفتند که یا معاشر الفتیه و ازاد المله و انصار الاسلام، کسانی که شما بازوی اسلام بودید، ما هازه القمیزت و فی حقی و سنتو ان ظلامتی، چرا خودتون رو به خواب زدید در قبال این قصدی که به حق من شده است؟ چرا سستی میکنید؟ اما کانه، آیا نشنیدید از پدرم رسول خدا که فرمود المرء یحفظ فی ولده؟ حق هر انسانی رو باید تو خانوادش بعد از خودش رعایت کرد، احترامش رو به حقش رو. آیا همین گونه حق من را و حق پدرم را رعایت میکنی؟ گفت عجیب اتقان به استواری سخنان صدیقه طاهره تو اون شرایط حاد و بحرانی سیاسی عالم اسلام و اون شرایط که دفاع از حقیقت قرآن رو نسب العین خودش قرار دادید. این 20 آیه میتونه توی 5 دقیقه سخنرانیش دیگه بازگشت فاطمه، شد آنچه شد که دیگه شرحش رو میدونید. بازگشت به خانه، وارد شد بر امیر المؤمنین. ادامه از احتجاج تبرسی برید نگاه کنید، اگه بعضی ها شک میکنن اونجاست. سنه گفت یبن ابی طالب اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین. پسر ابی طالب، مانند جنین جمع شده کنج خانه نشسته و زنینی مانند یه انسان متهم با تو عمل میکنن و این گونه عمل میکنن با تو که اینجا نشستی. تو کسی هستی که شیران عرب رو به زمین زدی و به خاک افکندی، حالا یه روباهی با تو چنین میکند، چنان میکند با همین تعابیر. چی شد که فاطمه این گونه صریح و بی‌پروا به تعبیر ما و آشکارا با علی سخن میگوید که تاریخ نقل کنه این مطالب رو و عمق فاجعه رو؟ و در پایان هم گفت یا لیتنی مت قبل هازا، ای کاش میمردم علی جون. و این خفت و این روز رو نمیدیدم. امیر سر رو بالا کرد، ویلای فی کل شارقنش رو، چرا وای بر من در شرق و غرب عالم رو میخواد جواب بده. حالا بعضی ها به نظرشون اومده اول امام چیزی دیدن بعد جواب دادن، شاید یه چیزی بر چادر بین بانو یا صورت صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.